فصل سوم، هدف دستیافتنی. زندگی بدون وسواس منفی نسبت به بدن. آیا می توانید زمانی را تصور کنید که از بدن خود متنفر نباشید؟ آیا مایلید زمانی فرا برسد که نتوانید خود را با دیگر افرادی که می بینید مقایسه کنید یا آرزو نکنید که مانند آنها باشید؟ اگر شما هم از وسواس منفی نسبت به بدن برای مدت طولانی رنج برده اید، چنین تصوری مشکل است. با وجود این نباید ناامید شوید. نبوغ حقیقی یعنی تجسم آنچه امکان پذیر است، اما هنوز تجربه نشده است. نوابغ از چیزی که می‌خواهند خلق کنند رویایی در سر دارند و روی آن متمرکز می‌شوند و هر گونه فکر و باور منفی را نادیده می‌گیرند. خوشبختانه شما هم یک نابغه هستید. تنظیم ذهن بر چگونگی رهایی از وسواس منفی نسبت به بدن و ایجاد تغییر در هر حوزه‌ای از زندگیتان اثرگذار است. شما با تمرکز بر چیزی که نمی‌خواهید، نمی‌توانید زندگیتان را تغییر دهید. این مسئله در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما باز هم درباره آن بیندیشید. شما احتمالاً اغلب وقت خود را با تفکر درباره اینکه می‌خواهید چگونه نباشید می‌گذرانید. برای زندگی بدون وسواس منفی نیاز دارید خواسته هایتان را تصور کنید. اینک که تاریخچه وسواس منفی نسبت بدن را درک می کنید، خلاف آن را مجسم کنید. هرچه بیشتر روی وسواس منفی تمرکز کنید، آن را بیشتر به زندگی خود جذب خواهید کرد. از سوی دیگر، هرچه بیشتر به صلح با جسم خود فکر کنید، بیشتر بر دوست داشتن و پذیرش اندام خود و لذت بردن از آن تمرکز می کنید و در سفر زندگی بیشتر می توانید این احساسات را ایجاد کنید. برای تغییر زندگیتان باید ابتدا افکار خود را تغییر دهید. تصور چیزی که تاکنون تجربه نکرده اید مشکل است. این فصل زندگی بدون وسواس منفی نسبت به بدن را برای شما نشان خواهد داد. ما داستان خیالی کاساندرا را در روزی بدون وسواس منفی نسبت به بدن مجسم می کنیم. برخی افکار و واکنش ها ممکن است برایتان آشنا باشد، اما توجه داشته باشید که او چگونه با بهره‌گیری از ذهنیتی سالم و دوست داشتنی و با افکار و احساسات منفی که در او به وجود آمده است مبارزه می کند. یک روز در مسیر رهایی، کاساندرا صبح از خواب بر می خیزد و لبخند می زند. او خود را پر انرژی و سرزنده احساس می کند و به خاطر ماجراجویی هایی که امروز برایش برمغان خواهد آورد هیجان زده است. بعد از کائنات شب سرشار از آرامشی که سپری کرده است تشکر می کند. کاساندرا بیدار می شود و به طرف دستشویی می رود تا دندانهایش را مسواک بزند و سپس روی صندلی راحتی خود می نشیند. او درباره کارهایی که آن روز می خواهد انجام دهد، غذاهایی که شب گذشته خورده، ورزشی که امروز انتخاب خواهد کرد و اینکه به خاطر بسپارد که برای تبریک روز تولد برادرش با او تماس گیرد فکر می کند. پس از این کار احساس می کند آرام و پر انرژی است و برای خوردن صبحانه به سمت آشپزخانه می رود. کاساندرا تکه نان برشته با مقداری کره بادام زمینی، مقداری توت و لیوانی شیر می خورد. ذهن او به طور آنی کالری های وعده غذاییش را محاسبه می کند و می کوشد تا کشف کند آیا این مقدار غذا مناسب بوده است؟ احساس می کند قدری نگرانی در وجودش رخنه کرده است. چنان که به یاد می سپارد باقی روز را به خاطر وعده صبحانه‌ای که خورده بیشتر پرهیز می کند. سپس می خندد و با خود می گوید خیلی جالب است. عادت فکری گذشته من در حال تکرار است. اما من مجبور نیستم به این افکار گوش فرا دهم. اکنون افکار بهتری را برمی‌گزینم که باعث شود احساس بهتری داشته باشم. به جای آن به خود می‌گوید من خیلی خوشحالم که غذایی برای صبحانه دارم. مطالعات نشان داده است خوردن صبحانه سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد. خدا را شکر می‌کنم که فرصت خوردن این صبحانه سالم را دارم. صبحانه‌ای که من را طی روز سرشار از انرژی می‌کند. علاوه بر آن می‌دانم که زیبا هستم و می‌توانم انتخاب‌هایی سالم درباره غذا و بدنم داشته باشم. می‌دانم که می‌توانم تناسب اندام، تندرستی و زیبایی را که می‌خواهم خلق کنم. گرچه ممکن است رسیدن به تعادل سالم جسمی قدری زمان ببرد، زیرا بدنم را می‌خواهم مدتی از آن محروم نگه دارم. همه زمان موجود در دنیا در اختیار من است و می‌دانم زیبا دوست داشتنی و ارزشمند هستم بدون اینکه به ارزیابی جسم نیازی باشد. گفتگوی درونی کوتاه کاساندرا در چند ثانیه به پایان می رسد، اما احساس خیلی بهتری دارد. هنگامی که نانهای برشته گرم می شود، نگاهی به صبحانه مورد علاقهش می اندازد. به راستی، وعده غذایی رضایت بخش و خوشمزه است. پس از صبحانه دوش می گیرد، لباسهایش را آماده می کند و از ترس اینکه مبادا چاق شده باشد، آینه را نگاه نمی کند. زیرا رژیم سفت و سخت گذشته را ادامه نداده است. طبق عادت همیشگی شکم خود را تو می دهد و متوجه می شود نگران چاقی شکم و رانهایش است. زمانی که به این حالت پی می برد یک بار دیگر می خندد. با خود می گوید تا چه اندازه ذهن من می تواند خسته کننده باشد. در آینه نگاهی به خود می اندازد و می گوید کاساندرا، تو واقعا باید کمتر بخوری، زیرا افزایش وزن داری و دیگر راهی نیست که بتوانی شلوار جین‌های قبلی خود را بپوشی. کاساندرا با گوش دادن به این مکالمه خود را عقب می‌کشد. سپس نفسی عمیق می‌کشد. به چشمان خود در آینه نگاه می‌کند و گفتگوی سریعی را با خود آغاز می‌کند. او به خود می‌گوید: ذهن من، می‌توانم ببینم که نگران وضعیت ظاهری‌ام هستی. می‌فهمم که عمیقاً می‌ترسی نتوانم رژیم غذایی خودم را کنترل کنم. میدانی من از این که مراقب و نگران من هستی سپاسگزارم. حقیقت این است که من میتوانم مراقب خودم باشم و بیش از این نیازی به کمک تو ندارم. من قصد دارم بدن سالم و متناسب و رابطه خوبی با غذاها داشته باشم. واقعا دیگر به کمک تو نیازی ندارم، ولی از تو متشکرم. کاساندرا با ندای عقلش به خود میگوید تو میدانی من حقیقتا زیبا هستم. بدن من دقیقا همان است که باید باشد. اگر اکنون نمیتوانم زیبایی خود را ببینم، مشکل از بدنم نیست، بلکه از چشمان من است که نمیتواند این زیبایی را ببیند. سعی دارم زیبایی خود را هر روز و هر زمان کشف و تجربه کنم. کاساندرا سپس با عشق خود را نوازش میکند و با لبخندی بر لب راهی حمام میشود. او احساس غرور میکند، زیرا به عقل و خرد خود اعتماد کرده و به عظمت خود ایمان دارد. تمام این روند بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. او در شناسایی افکارش ماهر می شود و فوری داستانی متفاوت را در ذهن مرور می کند. سپس هنگام دوش گرفتن از خود تشکر می کند که چه اندازه تغییر کرده است. وقتی به سمت محل کار رانندگی می کند، به برخی از موسیقی های مورد علاقه خود گوش می دهد که روحیه اش را بهبود بخشیده و او را آماده آن روز می کند. او بیش از حد در ترافیک معطل می شود. بنابراین لوح فشرده‌ای سرشار از جملات الهام بخش را هر روز گوش می دهد و از اینکه زمان بیشتری برای فراگیری و رشد درونی دارد از خدا سپاسگزاری می کند. سر کار بارانی از مسئولیت و وظایف گوناگون بر سرش فرو می ریزد. 50 رایانامه دارد که باید خوانده شود. به 10 رایانامه نیز باید پاسخ دهد. و متوجه می شود قبض خشکشویش گم شده و چک آخر او در میان نامه ها ناپدید شده است. پیش از آن که بتواند استراحتی کند، وقت نهار فرا می رسد. تمام نهاری را که با خود آورده است، یعنی سبزیجات بخارپز، برنج و ماهی، در چند دقیقه با ولع می خورد. بعد ناخودآگاهانه به سوی شیرینی هایی که برای جلسه صبح آورده شده بود می رود و بدون فکر همه اش را می خورد. ناگهان گویی از خواب بیدار شده باشد، به خود می آید و می فهمد چه کرده است. کاساندرا به خورد نانهای باقی مانده می نگرد و حس می کند از ترس نفسش بند آمده است. آه نه، من چه کار کردم؟ او به آرامی احساس می کند باید به دستشویی برود و آنها را بالا بیاورد. از سویی می خواهد از صندلی بلند شود و به سمت دستشویی برود و از سوی دیگر می خواهد به صندلی بچسبد. ترس او آشکار و میل او به بالا آوردن آنچه خورده شدید است. با وجود این جلوی خودش را می گیرد. عقل و خردش وارد ماجرا می شود و شعله ترس را در وجودش تسکین می دهد. سپس به خود می گوید همه چیز روبراه هست. بدن تو این شیرینی ها را هضم کرده و تمام مواد مغذی آن را جذب خواهد کرد. فردا به آرامی مصرف شکر خود را محدود می کنی. چیزی وجود ندارد که درباره آن نگران باشی. همه چنین روزهایی دارند. نفس بکش. نفس بکش. همه چیز عالی خواهد بود. من عاشقت هستم. تو کاری باور نکردنی انجام می دهی. نفس بکش و آرام باش. پس از کار کاساندرا مستقیم به سمت باشگاه می رود. او منتظر اتمام کار است تا از استرس روزی پر از ترافیک کاری رها شود. او در ماشین تمرین های تمرکز اعصاب و روان انجام می دهد. تمرین او آندروفین بسیاری تولید می کند. او بعد از اتمام کار انرژی بالایی دارد. سپس مکالمات دو زنی را می شنود که در مورد اینکه در مهمانی روز قبل چقدر پرخوری کرده بودند صحبت می کنند. او وسوسه می شود خود را برای شیرینی ها سرزنش کند. اما آگاهانه انتخاب می کند به جای این کار به خود عشق بورزد. پس از باشگاه به سمت خانه باز می گردد و به فکر شام شب است. او زیاد گرسنه نیست. بنابراین کاسه ای سوپ گرم می کند. بعد از شام رایانامه هایش را می بیند. دوش می گیرد و به رخت خواب می رود. در تخت تمام اتفاقات روز خود را در ذهن مرور می کند. او به تمام چیزهایی که رخ داده فکر و به خود یادآوری می کند که زنی قدرتمند و عالی است و می تواند به درستی نسبت به هر مشکلی واکنش نشان دهد. سپس به سرعت لبخندی می زند و می خوابد. کاساندرا در معرض فشارهای مشابهی بوده است که هر روز برایش اتفاق می افتاد. همان مردم را دیده و همان حرفها را شنیده بود و به سخنان مردمی در اطرافش گوش داده بود که درباره ظاهر دیگران قضاوت می کنند. گاهی شامی سالم خورده و گاهی زیاد خورده است، اما مهم نیست. او فهمیده کسی این قدرت را ندارد که باعث شود او احساس خاصی را داشته باشد. کاساندرا قادر به حفظ شادابی خود است. مهم نیست دیگران چه میگویند، زیرا میداند اگر زمانی بیش از حد غذا بخورد میتواند طی چند روز آینده وضعیت جسمی خود را به حالت تعادل برگرداند. او احساس خودآگاهی در حال رشدی دارد و میداند مهم نیست زندگی چه راهی جلوی پایش میگذارد، زیرا باور دارد همیشه میتواند راهی برای موفقیت بیابد و در ذات خود زیبا، دوست داشتنی و ارزشمند است. برداشت کلی از زندگی کاساندرا. او تا حدی فردی باثبات، سالم و شاد به نظر می رسد. این گونه نیست؟ هر روز زندگی کاساندرا این گونه است و دیگر احساس بیکفایتی نمی کند. دیگر گفتگوی منفی همیشگیش به مرور در ذهنش کم رنگ می شود و نگرانی او درباره غذا خوردن و محاسبه کالری ها و گفتگوی درونی بی‌رحمانه او درباره غذای مناسب به تدریج شروع به محو شدن می کند. در این میان مکالمه درونی مثبت همیشه همراه وی می شود و پذیرش بی قید و شرط و عشق او به خود را در ذهنش برنامه ریزی می کند. درست همانگونه که افکار منفیش پیش روی کرده بود. تجربه او از زیبایی، درخشش و جذابیت به تدریج به عادت تبدیل می شود، و زمانی که در آینه نگاه می کند دیگر صدایی نیست که به او بگوید باید لاغر شود. وقتی واکنش خود را می بیند هیچ یک از بخش های وجود او مملو از ترس نیست. ترازوی حمام را دور می اندازد، زیرا به این درک می رسد که دیگر به هیچ دردی نمی خورد. قضاوت درباره اینکه چگونه باید به نظر برسد، چطور پیر می شود و چه سایز لباسی می پوشد به تدریج رنگ می بازد. به مرور زمان تنها احساس و واکنش او به خیشتن سرشار از عشق و پذیرش می شود و زمانی که در آینه نگاه می کند درخشش خود را می بیند و هنگامی که دوستانش را نگاه می کند الوهیت را در آنها می بیند. به هر جا می نگرد تنها زیبایی و عشق می بیند و زمانی که چیزی جدید را نظاره می کند اولین فکری که به ذهنش خطور می کند زیبایی است. او به مرور زمان به هر کجا می نگرد عشق و از همه مهمتر سرریز شدن از عشقی بی پایان به خدا را احساس می کند. رها شدن. آیا شما مرد یا زنی میان سال هستید که وزن اضافه دارید؟ یا کسی که با چاقی مبارزه می کند؟ از کم اشتهایی یا پرخوری رنج می برد یا نوجوانی که آرزو دارد مانند هنرپیشه‌ای مشهور به نظر برسد؟ مهم نیست. شما می توانید از وسواس منفی رها شوید و زندگی سالم و مثبتی مانند کاساندرا داشته باشید. بخش بعدی 5 گام را برای پایان دادن به رابطه تان با وسواس منفی نسبت بدن و چگونگی خلق یک زندگی رویایی توضیح می دهد. راه حل در عشق ورزی و پذیرش خود نهفته است و باعث می شود شخصیت مثبت کاساندرا به شخصیت شما بدل شود. با پشتکار به هر یک از این مراحل عمل کنید و هنگام پسروی مقاومت کنید. در این صورت در نهایت خواهید توانست رها شوید و نیروی عظیم و زیبایی را در خود آشکار سازید. جمله این مشهور است که میگوید نگرش خود را نسبت به زندگی تغییر بده تا زندگی در معرض نگاهت تغییر کند. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. تغییرات مثبت و موفقیت آمیز با یک نگرش آغاز می شود. پس شروع کنید به تجسم اینکه زندگی ایدئال شما بدون وسواس منفی نسبت به بدن چگونه خواهد بود. رهایی اغلب زمان بر است، پس ناامید نشوید. اگر گاهی خود را در حال اجرای الگوهای قدیمی میابید، یاد بگیرید که چگونه با گرایش‌های فکری همیشگی خود مبارزه کنید تا به موفقیتی دراز مدت دست یابید. تمرین هوشیار شدن و تغییر افکار را در لحظه تمرین کنید. بنابر یک گفته قدیمی، روم در یک روز ساخته نشد. شما در حال ساختن الگوهای جدید هستید و آنها با تمرین‌هایی که در انجام آن پافشاری می‌کنید به وجود خواهد آمد. تنها یک قدرت واقعی در جهان وجود دارد و آن عشق است. پس بر رفتار با خود بر اساس عشق در هر موقعیتی تمرکز کنید. زندگی رها از وسواس منفی نسبت به بدن را مرتب تصور کنید. چنان که فهرستی را که تهیه کرده اید مدام مرور کنید، شروع به خلق آن در زندگیتان خواهید کرد. زندگی همراه با رهایی چگونه است؟ زمانی را اختصاص دهید تا تصور کنید که زندگی سرشار از آزادی شما شبیه به چیست؟ از خود بپرسید زمانی که از وسواس منفی نسبت به بدن رها شدید، روز دلخواهتان چگونه خواهد بود؟ در زندگی روندی را برگزینید که همراه با عشق، سلامت و مثبت‌اندیشی باشد. و زمانی که این روند کامل شد، بدانید نتیجه نهایی دلخواه شما بی هیچ تقلایی فراهم خواهد آمد. از این رو در اینجا پیشنهادهایی ارائه می شود. زمانی که با موفقیت از وسواس منفی نسبت به بدن رها شدم، با عشق، قدردانی و محبت به آینه نگاه خواهم کرد. راهی سالم برای خوردن و ورزش کردن انتخاب می کنم که جای کافی برای لذت، خوشی و شادی داشته باشد. با خود مهربان و ملایم خواهم بود، حتی اگر با الگوهای قبلیم مواجه شوم. عادت رویارویی آگاهانه و ناخودآگاه را برای جدایی از افکار منفی رشد می دهم، در حالی که افکار مثبت بیشتری را برای جایگزینی ایجاد می کنم. بدون اینکه به عقاید دیگران توجهی کنم، به انسانی امیدوار، شاد و زیبا تبدیل خواهم شد. فصل 4. منظور از قصد چیست؟ به منظور آمادگی برای اقدامات پنجگانه، می‌خواهم کمی درباره واژه قصد با شما صحبت کنم. اگر معنای این کلمه برایتان آشناست، بسیار عالی است و این بخش یادآوری خوبی برایتان به شمار می‌آید. اگر نه، اطلاعاتی را که برای درک معنای آن نیاز دارید در اختیارتان قرار می دهد. هرچه در زندگی خود می بینید با قصد و نیت شروع می شود. هرچند آگاهانه باشد یا ناخودآگاه. قصد قدرت انتقالی دارد که این قدرت در سازماندهی تمام مخلوقات جهان هستی نقش دارد. زمانی که مفهوم این واژه را به درستی درک کردید می فهمید که می توانید همه چیز را در زندگی خود بیافرینید. و این امر باعث می شود شما به زندگانی ای که همه مقاصد از آن سرچشمه گرفته است متصل بمانید. ارتباط با قصد نامحدود و بی درد سر است و زمانی که شما به این منبع متصل شدید، مطمئن باشید آرزوهایتان برآورده خواهد شد. شما به سادگی خود را با طبیعت یگانه حس خواهید کرد و اطمینان خواهید داشت که به مقصد خواهید رسید. همان گونه که می توانید تصور کنید. افراد کمی به این آسانی زندگی می کنند. هم اکنون هم ممکن است احساس کنید چنین چیزی را باور ندارید. سارا ماریا، تو داری راجع به چی صحبت می کنی؟ یعنی من می توانم آرزوهایم را بدون کشمکش و تقلا برآورده سازم؟ تا زمانی که زندگی با وسواس منفی ادامه یابد، این پرسش قابل درک است. بنابراین دور از دسترس به نظر می رسد. اینک اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. قصد چیست؟ قصد نیرویی است که به همه چیز در کائنات بدون تقلا و تلاش جان می بخشد. قصد قانون کائنات است و چه شما بخواهید از آن استفاده کنید، چه نخواهید، وجود دارد. قصد چیزی نیست که شما انجامش دهید، بلکه نظام کائنات و نیروی جهان هستی است که باعث می شود دانه‌ای به درخت بلوط تبدیل شود، گلی بشکفد، موهای شما رشد کند و قلبتان بتپد و سلولهایتان دوباره تولید شود. قصد به وجود شما بی زحمت جان می دهد و در تمام سطوح از لقاح گرفته تا جنین، نوزاد، کودک، نوجوان و بالغ باعث رشدتان می شود. شما به طور فعال درباره هیچ کدام از این مراحل فکر نمی کنید، بلکه آنها به خودی خود رخ می دهند. این اثر مداوم قصد است. همه چیز در جهان نتیجه نیروی قصد است. در اینجا به برخی دیگر از نشانه های قصد اشاره شده است. قصد در برگیرنده همه چیز است و هیچ جایی وجود ندارد که قصد آن را در بر نگیرد یا شامل نشود. تخیل همواره به موقع اثر می‌گذارد و همواره چیزی را که کائنات نیاز دارد درست زمانی که بدان نیاز است ارائه می‌دهد. ما معمولاً قصد را زمینه می‌پنداریم. زمینه قصد را همچون اتمسفر تصور کنید. شما ممکن نیست آن را نبینید، اما همواره آنجاست و هنگام انجام کار خود بسیار عالی و بی‌نقص است. قصد خاص چیست؟ قصد خاص چگونگی ارتباط شما با زمینه آن است. این راه شما برای ارتباط و بهره برداری از قدرت سازماندهی کائنات است. چنان که پیشتر نیز توضیح دادم، هر چیز که در جهان در حال رشد و نمو است، تحت تأثیر این زمینه از قصد است و زمانی که قصدی خاص دارید، به شما اجازه می دهد قدم به نیروی جاری قصد در کائنات بگذارید که به تدریج شما را به هدفتان خواهد رساند. می توانید از نیروی ذهن خودتان به منظور خلق قصدی خاص برای رهایی از وسواس منفی نسبت به بدن و زندگی با شکوه، درخشان و زیبایی که آرزو دارید بهره ببرید. قصد شما کار خود را انجام خواهد داد و در انجام دیگر تجارب و تمرینات این کتاب یاریتان خواهد کرد. قصد به تدریج شما را به سمت زندگی سالم، شاد و به دور از وسواس منفی نسبت به بدن و فشارهای آن قرار خواهد داد. با نیروی قصد می توانید زندگی ای را که دوست دارید خلق کنید. مطالعات علمی درباره تخیل. از میان شما کسانی که در تماس نزدیک با بعد معنوی وجود خود نیستند، ممکن است بگویند چه حرف مزخرفی، من نمیتوانم تنها با فکر به اینکه اندامی زیبا داشته باشم و اجازه دهم کائنات از آن حمایت کند خودم را دوست بدارم. اجازه دهید با هم عقلانی صحبت کنیم و تعدادی پژوهش علمی برای پشتیبانی از ادعایم ارائه دهم. در سراسر تاریخ اغلب افراد فکر کردند واقعیت چیزی خارج از آنها و مستقل از احساسات و افکار آنهاست. بسیاری با کنایه گفتند چیزی که رخ می‌دهد تا حدی از پیش تعیین و از قبل درباره آن تصمیم گیری شده است و کاری برای تغییر آن نمی‌توان انجام داد. اما پژوهش‌ها خلاف این امر را ثابت می‌کنند. فیزیک کوانتوم. بله درست خواندید. در اوایل دهه 1900 با ظهور فیزیک کوانتوم که ذات و رفتار ماده و انرژی را در اتم و سطوح ریز اتمی بررسی می کند، جهشی در تفکر علمی ایجاد شد. بله، اکنون در مورد فیزیک کوانتوم صحبت می کنم. گفته بودم این کتاب به دیگر کتاب هایی که درباره تصویر از جسم خود خوانده اید بی‌شباهت خواهد بود. پس با من باشید. این پژوهشی شگفت انگیز است. مطالعات دست کم در حوزه کوانتوم نشان داده است یک مشاهدگر می تواند بر مشاهده هایش تأثیر بگذارد. فیزیک کوانتوم کشف کرده است در سطوح کوانتومی واقعیت تنها زمانی آشکار می شود که مشاهده شود. طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، هر ذره موجی همزمان هم موج است و هم ذره. این ذره در وضعیت امکان باقی می ماند تا زمانی که مشاهدگر موقعیت یا جنبش آن را تغییر دهد. بر اساس آنچه مشاهدگر می خواهد، این ماده یا به ذره تبدیل می شود یا به موج، و تا زمان مشاهده به شکل یک ذره یا موج بالقوه است. فیزیک کوانتوم تأیید می کند که دست کم در سطوح کوانتومی واقعیت نوعی توان بالقوه خالص است. می دانم که این توضیح ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما مفهوم آن ساده است. تصور کنید شما در حال تصمیم گیری هستید که برای شام غذای چینی آماده کنید یا غذای ژاپنی. پیش از لحظه تصمیم گیری، واقعیت آینده شما به صورت امکان است. شما می توانید به رستوران چینی، ژاپنی، مدیترانه‌ای، فرانسوی یا حتی به یک سوپرمارکت بروید و برای خوردن غذایی متفاوت تصمیم بگیرید. از این رو تا زمانی که انتخابی نکرده اید و تصمیمی نگرفته اید، رستوران بعدی به عنوان یک امکان در آنجا وجود دارد. اما وقتی انتخاب کردید، این رستوران بنابر انتخاب شما چینی یا ژاپنی خواهد بود. همواره ارزش زیبایی و خوبی ذاتی خود را اذعان کنید. تحقیقات دهه 1960. در دهه 1960 دانشمندان بسیاری این پرسش را مطرح کردند: اگر عمل مشاهده در سطوح کوانتومی نتایج را تعیین می کند، آیا می تواند نتایج را در زندگی واقعی هم تعیین کند؟ و اگر انسان بتواند در سطوح کوانتومی بر حوادث تأثیر گذارد، آیا می تواند بر حوادث دنیای فیزیکی هم اثر بگذارد؟ چنان که روشن است، پاسخ بله است. برخی مطالعات اولیه درباره نیروی قصد آدمی به دنبال کشف این حقیقت هستند که آیا انسان ها می توانند به طور کامل بر همه حوادث اثرگذار باشند؟ در سال 1965 مردی به نام هلمات اسمیت دستگاهی اختراع کرد که نتایجی کاملا تصادفی ارائه می داد. برای ساده کردن موضوع، دستگاه تولید حباب را تصور کنید. مطمئن باشید که کائنات شما را به جایی که می خواهید می رساند. تولید حباب تصادفی بود و بدون هیچ ترتیبی رخ می داد. هدف این بود که تعیین شود آیا قصد انسان می تواند بر رفتار دستگاه تأثیر بگذارد؟ با استفاده از مثال بالا، آیا شرکت کننده می توانست بر تولید حباب از طریق قصد تأثیر بگذارد؟ اگر نشان داده می شد که شرکت کنندگان می توانند خروجی را تغییر دهند، او نتیجه می گرفت که می تواند بر احتمال وقوع حوادث نیز اثرگذار باشد. بنابراین آنها بر خلق واقعیت با استفاده از نیروی قصد تأثیر گذاشته بودند. اسمیت به طور شگفت‌آوری کشف کرد که مشاهدگرها این کار را انجام دادند و در حقیقت بر نتایج دستگاه اثر گذاشتند. آنها توانستند به شکلی بر نتیجه کارکرد ماشین در تولید اثرگذار باشند و بر ایجاد حباب اثر بگذارند تا دیگر تشکیل آن تصادفی نباشد و نظمی را در تولید حباب ایجاد کنند که ماورای احتمال و محاسبه های آماری بود. پژوهش های اخیر درباره قصد. در دهه 1980 رابرت جان و برند دادانی تجربیات و پژوهش های اسمیت را در دانشگاه پرینستون ادامه دادند. آنها می‌خواستند کشف کنند که آیا افراد عادی بدون علم در حیطه فیزیک می‌توانند بر نتیجه دستگاه یا نتایج تصادفی اثر گذارند یا نه. جان ابتدا ماشین اسمیت را ارتقا داد و چیزی را درست کرد که خالق اتفاق تصادفی نام گرفت. دوباره به ماشین حباب فکر کنید. این ماشین به گونه ای ساخته شده بود که تضمین کند هر گونه انحراف از حد 50-50 نتیجه اثر انسان بر دستگاه است. خروجی دستگاه با عنوان IS و OS کدگذاری شده بود. آن حباب‌های بزرگ و حباب‌های کوچک را تصور کنید. آنها هر شرکت کننده را در مقابل دستگاه نشاندند و سه آزمایش را با طول زمانی برابر انجام دادند. 1. شرکت کننده باید می‌کوشید تا دستگاه حباب‌های بزرگ بیشتری نسبت به حباب‌های کوچک تولید کند. 2. شرکت کننده قصد می‌کرد حباب‌های کوچک بیشتری را نسبت به حباب‌های بزرگ تولید کند. 3. شرکت کننده هیچ تلاشی برای اثرگذاری بر دستگاه نمی کرد. پس از انجام 5000 پژوهش در این باره، جان و دانی نتایج خود را جدول بندی کردند. هر بار که شرکت کننده سعی می کرد روی دستگاه تأثیر بگذارد تا حباب های بزرگ بیشتری تولید شود، از نقطه های قرمز استفاده می کردند. و هنگام تلاش برای تأثیرگذاری روی دستگاه برای تولید حباب‌های کوچک از نقطه‌های سبز استفاده کردند. اگر احتمالاً انحرافی وجود نداشت، باید منحنی قرمز و سبز مستقیماً در بالاترین قسمت منحنی احتمالی قرار می‌گرفت. به طور معجزه‌آسا این رویداد چیزی نبود که آنها دیدند. قصدهای مختلف در حقیقت منحنی‌های سبز و قرمز را تغییر داده بود. شرکت کنندگان یعنی همان افراد معمولی قادر به اثرگذاری بر نتیجه دستگاه بودند. جان و دانی برای 25 سال آینده به جمع‌آوری اطلاعات ادامه دادند که این اقدام بزرگترین پایگاه داده مطالعات پیرامون قصد به شمار آمد. یافته‌ها بارها نشان داد وقتی شرکت کننده می‌خواهد دستگاه به شیوهی خاص عمل کند، در بیشتر مواقع بر آن اثر می‌گذارد. به یاد بسپارید برای یک نگاه عمیق درباره این موضوع کتاب لین مک‌تاگارت با عنوان زمینه کشف رازهای کائنات و استفاده از نیروی افکار در تغییر زندگی را مطالعه کنید. علم فیزیک کوانتوم چه ارتباطی با وسواس منفی نسبت به بدن دارد؟ اجازه دهید این یافته ها را مقایسه کنیم و آنها را در زمینه وسواس منفی نسبت به بدن و دیگر افکار، باورها و احساسات منفی برای آن موضوع به کار بریم. اگر شما به راستی زندگی بدون وسواس منفی می خواهید، می توانید آن را خلق کنید و دنیایی را بیافرینید که در آن عاشق بدن و زندگیتان هستید. سپس گام های موجود در این کتاب را دنبال کنید. همانند شرکت کنندگان در تحقیقاتی که بر نتیجه دستگاه تصادفی با افکاری مشخص تأثیر گذاشتند، شما نیز می توانید با استفاده از نیروی قصد بر روند زندگیتان اثرگذار باشید. چگونه قصد کنیم؟ من پیشتر این مفهوم قدرتمند را توضیح داده ام که جهانی را می سازد که در هر لحظه وجود دارد. بنابراین شما چگونه قصد خود را به واقعیت بدل می کنید؟ چگونه با این زمینه ارتباط برقرار می کنید تا آرزویتان محقق شود؟ به این منظور پیشنهاد می شود 1. در مکانی آرام بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. 2. درباره چیزهایی که به راستی می خواهید فکر کنید. سپس از خود بپرسید چه چیز شما را خوشحال می کند؟ چه چیز آرزوی قلبیتان را برآورده خواهد کرد؟ 3. قصدهای خود را روی کاغذ بنویسید. 4. مرتب روی قصدهای خود تمرکز کنید. در ادامه این مورد را در بخش 3 با جزئیات توضیح خواهم داد. ممکن است به خود بگویید خب به اندازه کافی ساده است. من قصد دارم لاغر و خوشندان باشم. قصد من خوردن هر چیزی است که دوست دارم و می خواهم باعث اضافه وزن من نشود. در این میان ممکن است معترضانه بگویید سالیان سال این آرزو را داشتم. پس چرا هنوز به آن نرسیدم؟ دلایل احتمالی بسیاری وجود دارد که چرا شما نمی توانید آنها را به واقعیت تبدیل کنید. ما درباره این موضوع در گام نخست بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما در این کتاب خواهید آموخت چگونه از هر چیز که محدودتان می کند رها شوید. پس اجازه دهید ابتدا کشف کنیم که چگونه قصدهایی موفقیت آمیز ایجاد کنیم. معیارهای قصد موفق. برای موفقیت قصد شما باید معیارهای زیر داشته باشد. ارزش وجودی و خوبی‌های ذاتی شما ارزش و زیباییتان را تایید کند که این ارزش‌ها نباید انتقادآمیز، محکوم کننده و تنبیه کننده باشد. مقصود شما باید از منبع پذیرش و عشقی که در اصل به خود دارید سرچشمه بگیرد، نه از احساس بی‌کفایتی. این قصد و نیت باید بر اساس زیبایی، خوبی و قدرت ذاتی باشد، نه بر اساس ترس از اینکه شما زیبا نیستید و باید باشید. همه این عناصر درست برعکس معیارهای وسواس منفی نسبت به بدن است. اگر قصد خود را در گذشته عملی نکرده و به آن نرسیده اید، به این دلیل بوده که یک یا تعدادی از معیارهای بالا را فراموش کرده اید. پس بدانید برای اینکه شاهد قصدهای موفقیت آمیز خود باشید، باید خود را با زمینه قصدتان یکی کنید. شما این کار را با تأیید اینکه ذاتاً زیبا، دوست داشتنی و ارزشمند هستید انجام می دهید و این فکر را با رها کردن نیازتان به کنترل بر اوضاع و عدم وابستگی به نتیجه عملی می کنید. اجازه دهید به سوی قصد شما حرکت کنیم. وقتی مقصود شما فراهم شد، برای یک بار هم که شده باید آن را رها کنید. یکی از روانشناسانی که می‌شناسم در کتاب خود 7 قانون معنوی موفقیت را ترسیم می‌کند که طبیعت برای خلق هر چیزی در وجود مادی به کار می‌برد و شما می‌توانید این قوانین را برای خلق آرزوی قلبی خود به کار برید. یکی از قوانین این کتاب قانون رها کردن است. برای خلق رویاهای خود بهترین راه شناخت تمام قوانین است. اما اجازه دهید این موضوع را در این بخش توضیح دهم. طبق قانون رها کردن، برای برآوردن رویاها و آرزوهایتان باید ابتدا از وابستگی به آنها دست بردارید. اما این بدان معنا نیست که آرزوها و اشتیاق خود را از دست بدهید. دقیقاً برعکس، شما می توانید قصدی بدون ابهام داشته باشید. اما دست از چسبیدن به نتیجه بردارید. زمانی که قصدی را مشتاقانه در وجود خود برانگیختید و اجازه دادید بدون چسبیدن به نتیجه رها شود، می توانید به راستی به شخصی که آرزویش را دارید تبدیل شوید و هرچه را که آرزو دارید به دست آورید. این موضوع به بهترین شکل در طبیعت دیده می شود. همه چیز در طبیعت در هماهنگی خاصی همراه با فصول رشد می کند. تصور کنید میوه‌ای بگوید من می‌خواهم هم‌اکنون به درخت بلوطی تبدیل شوم و همین الان درخت بلوطی تنومند شوم. فرض کنید برای لحظه‌ای او بتواند با چنین پافشاری‌ای به درخت بلوطی بلند و زیبا تبدیل شود. باشد، اما ریشه‌های قوی نخواهد داشت تا اجازه دهد در زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم به زندگی ادامه دهد، بلکه در عوض به سرعت فرو افتاده و خواهد مرد. برعکس تصور کنید این دانه کوچک با همان اشتیاق می‌خواهد به درخت بلوط تبدیل شود. این اشتیاق برایش مشکل نیست، بلکه شور و اشتیاقی همراه با وسواس است که مسئله ساز است و مشکلاتی ایجاد می‌کند. پافشاری به این که رسیدن به آرزوها در چارچوب زمانی خاصی رخ بدهد مشکلاتی ایجاد می‌کند. اکنون تصور کنید این دانه کوچک اشتیاق و آرزوی خود را در روح و قلب خود نگه می داشت و هر کاری انجام می داد تا مطمئن شود درون خاک مناسب رشد می کند و از نور مناسب و آب کافی برخوردار است. سپس اجازه می دهد همه چیز طبق روال خود پیش رود و باور دارد هر انرژی که برای درخت بلوط شدن نیاز است به او داده خواهد شد تا آرزویش برآورده شود و به درختی تنومند بدل گردد. دانه کوچک قصد خود و نتیجه را رها کرد و می داند نیرویی که درختان بلوط جذاب و زیبا را خلق کرده است رویای او را نیز در فصل مناسب برآورده خواهد کرد و حتی پیش از این که دانه کوچک آن را بفهمد به درختی زیبا و قدرتمند تبدیل می شود. شما می توانید جهانی را خلق کنید که در آن درباره خود و زندگیتان احساسی زیبا داشته باشید. این راهی است که از نیروی قصد برای رسیدن به بهترین نتیجه می توانید از آن استفاده کنید. یک بار که آرزوهای سوزان خود را شناختید، باید بذر آن را در قلب و روح خود بکارید و تمام کارهایی را که می توانید برای خلق محیطی که در آن رویاها و آرزوهایتان می تواند بارور شود، انجام دهید. باید وابستگی و نیاز خود را به نتایج آنها رها کنید. در عوض مطمئن باشید نیروی کیهانی قصد همیشه وقت شناس است و آرزوهای شما را در زمان درست برآورده خواهد کرد. قصد چه کاری می تواند برایتان انجام دهد؟ زمانی که قصدی خاص را آفریدید و سپس خود را با تمام زمینه فراگیر آن یکی کردید، توان ذاتی آن برای خلق آنچه می‌خواهید و آزاد شدن کامل از وسواس منفی نسبت به بدن و خلق اندام و ظاهر ایدئالتان را مهار خواهید کرد. قصد در کنار رهایی از وسواس منفی نسبت به بدن می‌تواند به حوزه‌های دیگر زندگیتان نیز کمک کند. در حقیقت هر چیزی که در این کتاب درباره‌اش بحث می‌کنیم تنها برای وسواس منفی نسبت به بدن به کار نمی‌رود، بلکه برای هر گونه افکار، احساس و باور منفی که نسبت به خود دارید نیز به کار می‌رود. اهمیت قصد را نادیده نگیرید. زمانی که آموختید با خود با عشق و پذیرش رفتار کنید، قصد شما می‌تواند هماهنگی را به ناهماهنگی، به هم ریختگی و بی‌نظمی را به نظم و شکست را به موفقیت تبدیل کند. چه چیز باید تغییر کند؟ لحظه‌ای وقت صرف کنید تا به چیزهایی در زندگی فکر کنید که شما را ناراحت می‌کند. چه چیزی در زندگیتان آنگونه که شما می‌خواهید نیست؟ چه چیز در زندگی برخلاف خواسته هایتان است؟ هنگامی که فصل بعدی را می‌خوانید، فهرستی از این موضوعات تهیه کنید و به همراه داشته باشید. شما برخی دلایلی را که مانع اجرای نیروی قصد شما می‌شود، کشف خواهید کرد. در سراسر این کتاب خواهید آموخت چگونه به قصد بیاندیشید، مقاومت‌ها را حذف کنید و آرزوهایتان را با تلاش کمتر و سادگی بیشتر برآورده سازید. به پیش. احساس می کنم در این بخش مطالب بسیاری را به شما گفتم. اگر برخی از آنها برایتان ناآشنا بود، نترسید. زندگی در زمینه قصد به تغییر نیاز دارد. اما قصد در نهایت آرامش، لذت و فراوانی برایتان خواهد آورد. پس اجازه دهید گام اول را با هم برداریم. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. قصد زمینه ای است که همه چیز را خلق می کند. شما توان اثرگذاری بر واقعیت را دارید. شما می توانید قصدهایی خلق کنید تا نیروی زمینه خلق آرزوهایتان را مهار کنید. زمانی که قصد شما از جهت عشق و پذیرش باشد، می توانید هر چه آرزو کنید بیافرینید و زندگی رویایتان را داشته باشید. بخش دوم، 5 گام تا رهایی. فصل پنجم. گام اول، مقصودی قدرتمند بسازید. اکنون درک می کنید که قصد چیست و چقدر می تواند قدرتمند باشد. شما می توانید قصدی را گسترش دهید که باعث شود بر وسواس منفی نسبت به بدن غلبه کنید و رابطه ای را که دوست دارید با غذا و بدنتان برقرار کنید. یک بار که قصد خود را مشخص کردید، باقی مطالب کتاب به سادگی برای اجرای آنها کمکتان خواهد کرد. چگونه وسواس منفی نسبت به بدن اثرگذاری قصد را تحلیل می‌برد؟ بله، وسواس منفی نسبت به بدن و دیگر افکار، باورها و رفتارهای محدود کننده توان قصد را تحلیل برده و غیر فعال می‌کنند. اینک اجازه دهید چگونگی آن را با گفتن داستانی درباره تجربه خودم برای ایجاد قصد توضیح دهم. زمانی که با این ایده آشنا شدم، می توانستم رویاها و آرزوهایم را تشخیص دهم. سرشار از نیرو و امید بودم و امیدوار بودم زندگیم در جهت مطلوب پیش می رود. من به عنوان دانشجوی مشتاق قصدهای خود را برای برآورده شدن آنها روی کاغذ نوشتم تا به ظهور آنها کمک کنم. قصدهای خود را بنویسید. قصد شما از خواندن این کتاب چیست؟ می‌خواهید به چه چیزی برسید؟ ممکن است چیزهای زیادی وجود داشته باشد که بخواهید تغییر دهید. اشکالی ندارد. این کار را با نوشتن فهرستی از آرزوهایتان آغاز کنید. در این نقطه به روشنی می‌توانید نکاتی کوتاه و خوشایند بنویسید. کافی است به آرامی به قلب خود رجوع کنید و بپرسید اگر می توانستم به همه آرزوهایم جامعه عمل بپوشانم، زندگیم چگونه می شد؟ عمیق‌ترین درد در روح و قلب من چیست؟ کدام درد است که می خواهم بهبود یابد؟ کدام لذت را می خواهم در زندگیم تجربه کنم؟ هیچ محدودیتی برای تعداد آرزوهایتان وجود ندارد. قصدهایی را که درباره برنامه غذایی یا ظاهرتان دارید روی کاغذ بنویسید. به پیشنهادهای زیر توجه کنید. تندرستی بیشتری می خواهم. اندامی متناسبتر و بدنی قوی تر می خواهم. آرامش می خواهم. عشق می خواهم. صمیمیت و محبوبیت بیشتری می خواهم. می خواهم با خود و دیگران در صلح و صفا زندگی کنم. می خواهم شاد باشم. می خواهم زیبا باشم. فهرست من به شکل زیر بود. من لاغر هستم. 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 من در یک خانه زیبا و ییلاقی زندگی می کنم. روابط دوستانه صمیمی و پرباری دارم. من از سلامت کامل برخوردارم. من رابطه عاشقانه زیبایی دارم. فکر نمی کنید این موارد کمی با تأکید بیان شده است؟ زمانی که آنها را می نوشتم بسیار لاغر بودم. وزنم 52 کیلو و قدم 154 سانتی متر بود. اما از اینکه اضافه وزن پیدا کنم مدام می ترسیدم. تصویر ذهنی من با در نظرگیری تناسب وزنم شکل می گرفت. ناخودآگاهانه باور داشتم ارزش، موفقیت و دوست داشتنی بودنم را لاغریم تعیین می کند. به همین دلایل قصدی ناامید کننده داشتم و برای اینکه خود را تایید کنم و بپذیرم نیاز داشتم آرزوهایم برآورده شود. پس از 6 ماه که فهرست آرزوهایم را نوشتم حدود 14 کیلو وزن اضافه کردم و 80% از انعطاف پذیری و تندرستیم را از دست دادم. سلامت جسمانیم بدتر شده بود و 9 ماه بود که به افسردگی دچار شده بودم. این مقدار برای قدرت قصد خیلی زیاد است. اینطور نیست؟ اشتباه میکنید. مشکل از قصد من نبود، بلکه روش استفاده من از نیروی قصد بود و داشتم قدرت آن را از دست میدادم. وسواس منفیم عظمتی را که میتوانستم احساس کنم از من گرفته بود و تواناییم را برای خلق زندگی رویاییم محدود کرده بود. این داستان را برای شما نیز تعریف کردم تا نشان دهم وسواس منفی نسبت به بدن چقدر میتواند نیروی قصد را از بین ببرد. در زیر تعدادی از راه حل‌های اصلی که وسواس منفی نسبت به بدن میتواند توانایی شما را جهت تماس با زمینه قصد از بین ببرد و آرزوهایتان را نابود کند آورده شده است. 1. وسواس منفی نسبت به بدن ارزش درونی شما را به نتایجی خاص وابسته می کند و موجب می شود که عدم وابستگی به نتیجه سخت‌تر می شود. 2. وسواس منفی نسبت به بدن باعث می شود شما زیبایی، خوبی و نیروی ذاتی خود را رد یا انکار کنید. 3. وسواس منفی نسبت به بدن بر کیفیت قصد شما تأثیر می گذارد، زیرا از ناامیدی برمیخیزد نه از عشق و آرزو. 4. وسواس منفی نسبت به بدن به جای اعتماد و عشق به خود ترسهایتان را نمایان تر می کند. 5. وسواس منفی نسبت به بدن پذیرش زمان حال را غیر ممکن و دشوار می کند و نمی گذارد خود را همان گونه که هستید دوست بدارید. احتمالاً متوجه شده اید که این عوامل چگونه با معیارهای قصدی موفقیت آمیز که پیشتر توضیح دادیم در تضادند. پس اجازه دهید هر یک را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. وسواس منفی نسبت به بدن ارزش درونی شما را به نتایج خاصی وابسته می کند. زمانی که شما قصدهای خود را مشخص می کنید، آیا بر این نکته تأکید دارید که ارزش درونی شما وابسته به نتیجه قصد است؟ از خود بپرسید، چه نتیجه یا شرایطی ارزش وجودیتان را در زندگی تعیین می کند؟ تکیه بر نتیجه نیروی قصد را در شما از بین می برد، زیرا اجازه می دهید ارزش وجودیتان را نتیجه خاص مشخص کند و این حقیقت را رد می کنید که دقیقاً همکنون ذاتاً زیبا، دوست داشتنی و ارزشمندید. شما تصمیم می گیرید که تنها زمانی ارزش بالایی دارید که ظاهری خاص داشته باشید.
برای اینکه در قصد خود موفق شوید، باید هم اکنون عاشق خود باشید. اگر چنین نباشد، شما در جهت مخالف انرژی هستید که می‌خواهید برای به واقعیت بدل شدن قصدهایتان به دست آورید. فرقی ندارد که ارزش شما را اندام، حساب بانکی یا چیزی دیگر در زندگی شما تعیین کند، زیرا اصل به همان صورت باقی می‌ماند. زمانی که ارزش خود را وابسته به نتیجه خاص می‌کنید، شما بخشی از وجود خود را رد می‌کنید. بنابراین ارتباط خود را با قصد و توانایی خود برای آشکار کردن عظمت خودتان در زندگیتان تضعیف کرده اید. به جای این کار تمامیت خود را با آغوشی باز بپذیرید. نیروی قصد همیشه پیشبینی های لازم را انجام می دهد. وسواس منفی نسبت به بدن موجب می شود زیبایی، خوبی و قدرت ذاتی خود را رد یا انکار کنید. آیا قصدهایی را که نوشتید به روشنی بخشی از درونتان را انکار می کند؟ این کشمکش تا زمانی که بخشهایی از وجودمان را انکار کنیم خود را نشان می دهد. اگر لاغر هستید و می خواهید اندام خود را باریک نگه دارید، در حال انکار بخشی از وجودتان هستید که می خواهید بیش از اندازه غذا بخورد. اگر می خواهید منظم غذا بخورید و کنترل کمتری داشته باشید، ممکن است بخشی از وجودتان را که اراده تان را مهار می کنید نادیده بگیرید. ممکن است بخشی از وجودتان را انکار کنید که نگران نظرات دیگران درباره شماست، یا ممکن است بخشی را رد کنید که می تواند کمتر نگران نظر دیگران باشد. همه ما سرشار از این تضادها هستیم. آرامش با یادگیری برای آشتی دادن نیروهای به ظاهر متضاد درون ما حاصل می شود. از خود بپرسید کدام بخش از وجود خود را نادیده می گیرید و تمایل دارید از شما دور شود؟ چرا نادیده گرفتن بخش هایی از خودتان نیروی قصد را ناتوان می کند؟ زیرا شما نیروی مخالف و منفی را ایجاد می کنید که مانع شکوفایی تلاش های شما می شود. فرزانه ژرف نگر می گوید شما نمی توانید جذابیت را با تنفر از تمام چیزهایی که هستی به شما بخشیده به دست آورید. نفرت نیروی متقابل نفرت ایجاد می کند که همین نیرو تمام تلاشهایتان را برباد می دهد. زمانی که شما بخشی از آنچه را که هستید نادیده می گیرید، زیبایی نهایی خود را رد می کنید و این کار قدرت شما را برای تجلی قصدهایتان از بین می برد. به خاطر بسپارید برای قدرت بخشی به قصدهای خود باید خود را با زمینه قصد هماهنگ کنید. این زمینه در برگیرنده همه چیز است. بنابراین اگر شما بخشی از خود را نادیده می گیرید، دیگر همه چیز را در نظر نمی گیرید. هرچند این زمینه پذیرنده همه چیز است. زمینه همه جا هست و همه چیز را می پذیرد. نادیده گرفتن و انکار چیزی به این معناست که زمینه قصد در آنجا حضور ندارد، که چنین چیزی غیر ممکن است، زیرا زمینه همه جا حضور دارد. شما باید همه چیز را پذیرا باشید و این ابتدا از خودتان آغاز می شود. پس باید قصدهایتان را به جای نادیده گرفتن و انکار پرورش دهید. صادقانه خود را بپذیرید. تصور مفهوم پذیرش خود ممکن است در شرایطی که با وسواس منفی نسبت به بدن مقابله می کنید مشکل باشد. این ایده را برای رویارویی با آن در نظر بگیرید. تصور کنید گل روزی در حال جوانه زدن هستید و هنوز شکوفا نشده اید. روزی به باغ نگاه می کنید و لاله‌ای می بینید و فریاد می زنید خدای من هم می خواهم لاله باشم. شما با حسرت به لاله زار نگاه می کنید و آرزو دارید یک لاله باشید. دوباره به خود نگاه می کنید و از خود بیزار می شوید. فریاد می زنید من فقط یک گل رز هستم. گل برگ های بسیار دارم و همانند لاله کشیده و باریک نیستم. سپس این فکر در ذهن شما نقش می بندد. چگونه می توانم یک لاله شوم؟ اگر من لاله بودم زیباتر بودم. همه گل‌ها می‌خواستند با من دوست باشند و به موفقیتی عظیم می‌رسیدم. سپس می‌کوشید خود را به شکل لاله درآورید. گلبرگ‌های خود را می‌ریزید، گرد افشانی می‌کنید و ریشه‌های خود را تغییر می‌دهید. بعد از یک تلاش خسته‌کننده، دست آخر شما یک گل رز هستید. در نهایت خسته شده اید و هنوز از اینکه یک گل رز هستید ناراضی هستید. تنها زمانی که بپذیرید یک گل رز هستید، زیبایی واقعیتان آشکار می شود. اگر سعی کنید یک لاله باشید، هنوز رز بودن خود را نادیده گرفته اید. حقیقت خود را انکار می کنید و قصدتان بی نتیجه مانده است. زیرا با جهان هستی و نیروی قصد به روشی عجیب و غریب رفتار می کنید. شما می توانید نتیجه اخلاقی این داستان را حدس بزنید. گل رزی را که هستید بپذیرید. مهم نیست تغییر می کنید یا نمی کنید. دوباره بخش هایی از خود را که نادیده می گیرید بپذیرید. بعد قصدتان شما را به زیباترین، رهاترین و جذابترین رز تبدیل می کند. وسواس منفی نسبت به بدن بر کیفیت قصدتان تأثیر گذار است. منظورم از کیفیت قصد این نیست که خود قصد بد یا خوب است، بلکه منظور انرژی در برگیرنده قصدتان است. از این رو باید پرسید آیا ناامیدی، نیازمندی و وسواس در کیفیت قصدتان وجود دارد؟ از خود بپرسید آیا به شدت احساس می کنید شرایط باید همان گونه باشد که شما می خواهید؟ اگر به شدت نیاز دارید قصد شما فوری در شرایطی خاص آشکار شود، در مقابل نیروی خالق کائنات هستید. به جای اعتماد به قدرت قصد، شما با ناامیدی سعی در تسلط بر نتیجه و چسبیدن به نتایج دارید. قدرتمندترین قصدها از اعتماد به روند زندگی حاصل می شود و این که به جهان هستی اجازه دهیم جزئیات را تنظیم کند. زمانی که از چسبیدن به چارچوب زمانی خاص دست می کشید و آنها را رها می کنید، به قصدتان اجازه می دهید اجرا شود و شما را به نتیجه مطلوب برساند. وسواس منفی نسبت به بدن به جای اعتماد و عشق به خود، ترس‌های شما را نمایان‌تر می‌کند. از خود بپرسید قصد‌های شما بر اساس ترس است یا اعتماد؟ طرح این پرسش به روشی متفاوت برای درک چیزی است که پیشتر راجع به آن بحث کردیم. آیا قصد شما باورتان از خوبی، زیبایی و قدرت ذاتیتان را منعکس می‌کند یا نشان می‌دهد شما به اندازه کافی خوب نیستید؟ و اگر مواردی در شما تغییر کند، عالی یا دست کم قابل قبول خواهید شد؟ از خود بپرسید، آیا از نرسیدن به خواسته هایتان در چارچوب زمانی مورد نظرتان واهمه دارید؟ خلق یک قصد از جایگاه ترس از قدرت آن می کاهد، زیرا احساسات منفی شما نتایج منفی ایجاد می کند. پس به خاطر بسپارید، قصد شما زمانی آشکار می شود که همانند منبع قصد گردید. این منبع همه چیز را در بر می‌گیرد و همواره به موقع کارش را انجام می‌دهد. بنابراین چیزهایی را به شما می‌دهد تا به نهایت رشد و شکوفایی برسید. فرقی نمی‌کند شما انتخاب کرده باشید که زندگی سرشار از شادی را تجربه کنید یا خیر. زیرا این مقوله کاملاً مجزاست. اگر زندگی را به گونه‌ای تجربه کنید که گویی همواره در حال دادن چیزهایی است که نیاز دارید، قصدهای شما بیشترین قدرت را دارد. از سوی دیگر، زمانی که تصمیم بگیرید زندگی را به صورت حوادث اتفاقی که گاهی به دلخواه شماست و گاهی نیست تجربه کنید، قصدهایتان تضعیف خواهد شد. و زمانی که باور کنید نمی توانید خواسته هایتان را از زندگی بگیرید، در ذهنتان کمبود و ناامیدی خلق می کنید که بعدها شما را از قدرت قصد جدا می کند. از طرف دیگر، وقتی زندگی را به گونه‌ای تجربه کنید که هر لحظه هر چیزی را نیاز دارید و دقیقاً به همان مقدار در زمان کافی ارائه می دهد، اتفاقات زیر رخ می دهد. 1. خود را با قدرت قصد جهان هستی هماهنگ می کنید که این قدرت به طور ذاتی همواره تأمین کننده است. سپس در افکار، اعمال و رفتار خود با آن هماهنگ می شوید و در نهایت ارتباط شما محکم تر می شود و تواناییتان جهت استفاده از آن در زندگیتان افزایش می یابد. 2. اعتماد را تجربه می کنید و می دانید زندگی همیشه چیزهایی به شما ارائه می دهد که به آن نیاز دارید، حتی اگر هیچ چیز رو به راه نباشد. در این حالت شما به روند زندگی اطمینان می کنید و در میابید توان بهبود همه چیز را دارید. سپس میآموزید چگونه معایب را به مزایا، چالش ها را به راه حل ها و بدبختی ها را به فرصت ها تبدیل کنید. هنگامی که این نیروها به کار می افتد، ذهنیت شما تغییر خواهد کرد. در نتیجه، به جای قوطه‌ور شدن در خشم و ناامیدی که در راستای تحقق خواسته هایتان کمکی به شما نمی کند، شواهدی را نظاره می کنید که نشان می دهد زندگی درست هر چیزی را که نیاز دارید به شما می دهد. شما از فرصتهایی آگاه شده اید که رفتارتان را بهبود می بخشد یا راههایی بهتر ارائه می دهد. به این ترتیب انرژی، اعتبار، خلاقیت و عشق بیشتری را در وجود خود احساس می کنید که می توانید آنها را برای بهبود زندگی خود و اطرافیانتان به کار برید. قصد در برگیرنده ی همه چیز است. قصد با ترس یکی نیست. زمانی که با فرضها و باورهایی که پیشتر برای حفظ امنیت خود ایجاد می کنید مقابله کردید، ممکن است احساس ترس، خشم و عدم امنیت زیادی داشته باشید. قصدی قدرتمند و بزرگ می تواند در وجود شما ایجاد ترس کند، برای اینکه بیرون از منطقه امن شماست. این پدیده متفاوت از قصد بر اساس ترس است. در اینجا برای نشان دادن این نکته مثالی می زنیم. من با یکی از مراجعانم لیندا در مورد قصد صحبت می کردم. یک خانم مجرد 54 ساله بود که چند سالی می شد وزنش کاهش یافته بود. گرچه او دیگر عصبی نبود، به دلیل وزن پایینی که داشت به مشکلات جسمی دچار شده بود. زمانی که کارمان را با هم آغاز کردیم، شروع به گسترش تصویری نو درباره زندگیش کرد. او می‌خواست میزان سلامت خود را بهبود ببخشد و اندامش را زیباتر کند. او باور داشت که خیلی لاغر است، اما وقتی به او رابطه‌ای سالم با غذاها و بدنش را توصیه کردم، احساس ترس و وحشت کرد. چرا؟ رابطه‌ای سالم با غذا و بدنش به این نکته اشاره داشت که بدنش نیازهایی پنهانی دارد. او سالهای بسیاری وقت گذاشته بود تا با مهار شرایط جسمی خود امنیت و اطمینان خود را به وجود آورد. با وجود اینکه ترسیده بود، قصد او از ایجاد رابطه با غذا و بدنش بر اساس ترس نبود، بلکه بر اساس باوری ذاتی بود که بنابر آن سلامت و آرامش برای هر کدام از انسانها امکان پذیر است. قصد او بر اساس اطمینان بود و هرچند نسبت به این قصد از سر ترس واکنش نشان می‌داد، این قصد با وجود داشتن باورهای محدود کننده که او را در خود گرفتار کرده بود، روان وی را به مبارزه می‌طلبید. شما باید تفاوت قصد بر اساس ترس را با قصد بر اساس اعتماد دریابید، زیرا هنوز درباره توانایی، خلاقیت و آشکارسازی استعدادهای خود شک دارید. چنان که قصدهای خود را بر اساس اعتماد پایه‌گذاری کنید، توانایی شما برای تحقق مقاصدتان بیشتر خواهد شد. وسواس منفی نسبت به بدن پذیرش حال را غیر ممکن می کند. زمانی که قصدهایتان را می نویسید، آیا قادر به پذیرش وضعیت کنونی خود هستید؟ وقتی با وسواس منفی نسبت به بدن مقابله می کنید، ممکن است این مسئله مشکل ترین نقطه از راه شما باشد. اگر بدن خود را دوست ندارید، سخت ترین بخش پذیرش وضعیت کنونیتان است. شما از ظاهرتان خسته اید، پس مهم نیست چاق یا لاغر باشید. جامعه به شما می گوید اگر می خواهید اندامتان تغییر کند، باید کارهای خاص را انجام دهید. برای مثال کمتر بخورید، بیشتر ورزش کنید و میزان تحرک خود را افزایش دهید. شما هر کاری که لازم است انجام می دهید تا تغییر کنید. مشکل این است که هرگز بدن خودتان و هر چیزی که در زندگیتان است به گونه‌ای که اکنون وجود دارد نمی پذیرید. این همان چیزی است که شما را از ایجاد تغییر تحقق قصدهایتان باز می دارد. اینک بپرسید، اکنون در زندگیتان با چه چیزی مبارزه می کنید؟ عدم پذیرش وضعیت کنونیتان به دلایلی که در زیر آمده است بر مقاصد شما تأثیری معکوس می گذارد که برخی از آنها عبارتند از: 1. شما را در مقابل انرژی جهان هستی قرار می دهد. لحظه حال همین است که همکنون جاری است. می توانید همه چیز را لحظه بعدی تغییر دهید، اما این لحظه به اجبار همین است که هست. به خاطر بسپارید که شما وجودی جداگانه نیستید. بنابراین لحظه حال نتیجه انتخاب‌های شخصی شما نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های دیگران در سراسر جهان و در هر زمانی است. وقتی شما علیه لحظه حال مبارزه و پذیرش آن را رد می‌کنید، در حال جنگ با کائنات هستید و آشکار است نتیجه این مبارزه شکست است. 2. شما را در مقابل خودتان قرار می‌دهد. شما به دلیل انتخاب‌هایتان دقیقاً همان فردی هستید که اکنون ذاتاً زیبا، دوست داشتنی و ارزشمندید. زیرا به رغم هر چیزی که در زندگیتان جریان دارد، وجود دارید. زمانی که با زمان حال مبارزه می کنید، ارتباط خودتان را با نیروی قصد ضعیف می کنید. 3. از توان و انگیزه مقاصد خود می کاهید. زمانی که در مقابل چیزی قرار می گیرید، یعنی با آن سر جنگ دارید. مبارزه انرژی عظیمی را مصرف می کند. به جای آن که روی قصد تمرکز داشته باشید، با اندیشه بر چیزی که دوست ندارید یا چیزهایی که می‌خواهید تغییر کنند، به حاشیه کشیده و منحرف می‌شوید. در عوض باید لحظه حال را کاملاً بپذیرید و قصدی خلق کنید که بر آینده تأثیر می‌گذارد. سپس به آرامی در جهت مسیری که در نظر دارید حرکت کنید. 4. باعث جذب موارد منفی می‌شوید. بدانید شما چیزی را جذب می کنید که مدام به آن فکر می کنید. اگر نسبت به لحظات کنونی مقاومت نشان دهید و در لحظه گیر کنید، با تضاد زندگی می کنید. از سوی دیگر، زمانی که لحظه حال را می پذیرید، به گفتگوی ذهنی خود پایان خواهید داد و توانایی بیشتری برای تمرکز و جهت‌دهی، برای تفکر و در نتیجه برای زندگی خود دارید. 5. توان خود را در خلق رویدادها محدود می کنید. شما می خواهید نیروی خلاق خود را تصاحب کنید. پس وقتی در مقابل لحظه حال مقاومت می کنید، نیروی خلاق خود را رد می کنید. و زمانی که لحظه حال را می پذیرید، خلاقیت خود را آزاد می کنید. و می توانید راحت تر و با تلاش کمتر چیزی را که می خواهید خلق کنید. پذیرش حال به معنای خوشنودی از خود نیست. در مبارزه هم با وسواس منفی نسبت به بدن، بیشتر با ایده پذیرش خودم در لحظه کنونی درگیر بودم. در زیر به چگونگی برخوردم با این مشکل اشاره کردم. من همواره احساس رضایتی عمیق نسبت به لاغری و تناسب اندام داشتم. چنان که پیشتر نیز توضیح دادم، شخصیت من وابسته به داشتن اندامی لاغر و باریک بود. زمانی که در عرض 3 ماه 14 کیلو وزن اضافه کردم، به شدت ناامید شدم. تا این مدت تمام اعتماد به نفسم نابود شد. من نیاز داشتم با این باور قدرتمند مبارزه کنم که اگر من لاغر و متناسب نباشم، موفق نیستم. باور داشتم که با ارزش نیستم و شکست خورده‌ام. اگر با وسواس منفی نسبت به بدن زندگی می‌کنید، می‌دانید این افکار و باورها چقدر می‌تواند واقعی و جدی ظاهر شود. من از خودم به خاطر شکستم متنفر بودم و از بدنم بدم می‌آمد. چون نمی توانست کاری را که می خواستم انجام دهد. عصبانی بودم، عذاب می کشیدم و تا حدی می خواستم بمیرم. در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین حد ناامیدی بودم که می فهمیدم باید خود را آنگونه که بودم می پذیرفتم. باید این کار را می کردم، اما نمی دانستم چگونه. می دانستم باید ارزش ذاتی خود را در آن لحظه بدون توجه به آنچه رخ می دهد بیابم. باید بدانید پذیرش زمان حال به این معنا نیست که شما نمی توانید یا تغییر نخواهید کرد. در حقیقت این امر غیر ممکن است، زیرا همه چیز مدام در حال تغییر است. هر قدر هم خودتان تمایل به حفظ آن داشته باشید، نشدنی است. از خود بپرسید چگونه تغییر می کنید و در چه جهتی حرکت می کنید. پذیرش زمان حال رضایت از خود نیست. همین که لحظه حال را پذیرفتم، از خود پرسیدم چگونه با وجود درد و رنجی که دارم می توانم به دیگران کمک کنم. می دانستم باید کاری انجام دهم، باید بیرون بروم و با انسانها ارتباط برقرار کنم، حتی اگر احساس بیکفایتی و بیارزشی داشتم. قصد محدودیتی ندارد. این تغییر مسیر از مبارزه علیه وضعیت کنونیم مرا به سمت پذیرش بی قید و شرط خودم حرکت داد و حوادثی را پیش آورد که زندگیم را تغییر دادم. من موقعیت شغلی موفقی کسب کردم و افتخار نوشتن این کتاب را داشتم تا آن را با شما سهیم شوم. و مدام با افرادی در ارتباطم که برای اثرگذاری مثبت روی زندگی خود و دیگران میکوشند. اینک سرزنده ام و حس و حال خوبی دارم. زمانی که حال را پذیرفتم، به سوی افقهای دوردست آینده حرکت کردم و با دانستن این که همه چیز با نیروی خلاق کائنات در هماهنگی است، آرامش یافتم. حال را بپذیرید، اما مدام تغییر کنید. زمینه قصد همواره در حال تغییر است. با اتصال به قصد، می توانید همواره در حال رشد و تغییر باشید و به یادگیری، رشد و پیشرفت در هر مرحله از زندگی ادامه دهید. شما می توانید یاد بگیرید چگونه ذهن و بدن خود را بهبود بخشید، با روحتان ارتباط برقرار کنید و روابط خود را بهبود بخشید. می توانید مطمئن شوید تغییراتی که تجربه می کنید برای تکامل شما است و برای انتقال شما از جایی که هستید به جایی که می خواهید برسید طراحی شده است. برای بهبود روند تکاملتان باید زمان حال، خیشتن خیش و دنیایتان را بپذیرید و برای آینده قصدتان را تعریف کنید. این امر بستگی به این دارد که شما چگونه این نیرو را در جهتی که می خواهید مهار کنید. وقتی شما با قصدتان یکی می شوید و همه چیز را به همان شکلی که هست می پذیرید، یقین دارید همواره در حال حرکت به سمت شادمانی همیشگی هستید. تذکر: شما همان چیزی هستید که می خواهید باشید. تعیین چارچوب برای قصدها مفید است و بنابر دلایل ذکر شده در بالا مؤثر نیز خواهد بود. اما در اینجا می خواهم دلیل دیگری هم برای تمرکز در زندگی ذکر کنم. در حقیقت شما همان چیزی هستید که آرزویش را دارید و باید آن را کشف کنید. در این صورت هرچه بیشتر به عمق آن پی ببرید و به راستی بدانید که هستید، توانمندی هایتان برای دستیابی به رویاهایتان بیشتر می شود. مسیر شما باید از خواستن به شدن تغییر کند. بازبینی مقاصد. حدس می زنم پس از خواندن بخش آخر متوجه شده اید که پیرامون برخی قصدهایتان باید تجدید نظر کنید. در گام اول در روند بازبینی اجازه دهید قصدهایتان را دوباره بازبینی کنیم. بنابراین این بار این موارد به جای ناامیدی با عشق و پذیرش بیان می شود. می توانیم این کار را با تغییری ساده انجام دهیم. پس فهرست خود را بردارید و کلمات من می خواهم را با من هستم جایگزین کنید. در زیر چند مثال بیان شده است. من در حد عالی سالم هستم. من قوی هستم. من خوشندام هستم. من سرشار از آرامش هستم. من راحت هستم. من عاشق هستم. من صمیمی هستم. من شاد هستم. من در امنیت هستم. من زیبا هستم. زبانی که برای بیان قصدهایتان از آن استفاده می کنید مهم است. طبق گفته برخی مربیان، وقتی مدام می گویید می خواهم، در وضعیت خواستن باقی می مانید. اما اگر بگویید من هستم، می توانید به سمت موقعیتی که می خواهید حرکت کنید. پیشنهاد دیگری دارم. قصدتان را با شور و شوق همراه کنید. برای مثال بگویید من از اینکه اندام متناسب، قدرتمند و چابک دارم احساس شادی می کنم. این جمله می تواند انگیزه لازم را بیافریند تا برای خلق چیزی که می خواهید انرژی لازم را به شما بدهد. شاید بگویید اما سارا من 23 کیلو اضافه وزن دارم. چگونه می توانم بگویم لاغر و زیبا هستم؟ یعنی تنها به این علت که می خواهم آنگونه باشم این اتفاق خواهد افتاد؟ اینک به شما یاد می دهم که در این موقعیت چگونه رفتار کنید؟ اگر 23 کیلو اضافه وزن دارید، تکرار عبارت من لاغر هستم به طور جادویی شما را لاغر نمی کند. تنها مهم این است که در ناخودآگاه خود به این درک برسید که قدرتی عظیم دارید که می تواند دنیایی را خلق کند. شما نامحدود هستید و می تواند چیزی را که آرزو دارید محقق کنید. زمانی که با این نگرش زندگی می کنید، برای از دست دادن این اضافه وزن چشمگیر اقبال بیشتری خواهید داشت. مراحل انجام این کار عبارت است از: 1. زمانی که چیزی می خواهید در مقام خواستن هستید. این مرحله مفید است، زیرا اینجاست که شما رؤیاهایتان را کشف می کنید. اگر شما در این وضعیت باقی بمانید، رؤیاها و آرزوهایتان باقی می ماند و به بخشی از واقعیت زندگیتان تبدیل نمی شود. 2. هنگامی که به سمت داشتن حرکت می کنید، می توانید به خواسته هایی که دارید برسید. عالی است، اینطور نیست؟ بله، اما فراموش نکنید که می توانید هر چیزی را که دارید از دست بدهید و هر چیز مادی می تواند از شما گرفته شود. 3. زمانی که به مرحله بودن می رسید، به قلمروی نامحدود و بدون مرز قدم گذاشته اید که همه رویاها را به تحقق می رساند. شما خالق و تجربه کننده هستید. شما خود هنرمند و کار هنری هستید. شما همان رویاها و آرزوهایتان هستید و حتی چیزی بیشتر از آن. و از این دیدگاه دیگر کمبودی وجود ندارد و چیزی نمیتواند از دست رود. این همان جایی است که میخواهید باشید. مواردی که باید از خود بپرسید. اکنون که میدانید وسواس منفی نسبت به بدن چه چالش هایی برایتان خلق کرده است، موارد زیر را از خود بپرسید تا به این نتیجه برسید که قصدهای شما بیشترین قدرت را دارد. آیا باور دارید که شما فردی سزاوار هستید؟ آیا می دانید که شما شایستگی دارید آنچه را در زندگی می خواهید به دست آورید؟ بسیاری از افرادی که با آنها کار کردم و درگیر وسواس منفی نسبت به بدن بودند، باور نداشتند که شایستند آنچه را که در زندگی می خواهند به دست آورند. آنها باور نداشتند که لایق از دست دادن وزن، لذت بردن از اندامشان، تجربه عشق یا هر چیز دیگری هستند که آرزویش را دارند. از خود بپرسید چه چیزهایی را به دلیل آنکه خود را شایسته آن نمی‌دانید درخواست نمی‌کنید. موضوع این نیست که چون از دیگران بهتر یا شایسته‌تر هستید، سزاوار دریافت چیزی هستید. موضوع استحقاق داشتن چیزی به دلیل خوش اقبالی یا انجام هر کاری برای آن نیست. شما لایق هستید، من لایق هستم و هر کس دیگری به همان اندازه لیاقت دارد. زندگی با وسواس منفی نسبت به بدن برابر با تباهی و کمبود. بسیاری از ما در حال کشمکش با وسواس منفی نسبت به بدن هستیم.